تا صبح بیدار میشینم. اگه تو با ما نباشی روزامون تو دست تقویم و هزار رنگ میشه. روزای با تو بودن و دوست دارم، دلم برای این روزا تنگ میشه. آسمون انگار به زمین نزدیکه، هوا هوای دل زدن به دریا. خواب یه ساله از سرم پریده، بیدارم اما این شبیه رویاست. آسمون انگار به زمین نزدیکه، هوا هوای دل زدن به دریا. صدای بیدار نیایش میاد، هوا معطر شده با دعامو، خون پر از روشنی سحر شد. فرشته بارونه، فرشته بارون، فرشته بارونه، فرشته بارون. اگه تو با ما نباشی روزامون تو دست تقویم و هزار رنگ میشه. روزای با تو بودن و دوست دارم، دلم برای این روزا تنگ میشه.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شد.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
به وقت باران.
من فرداد درودی، مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در جمهوری اسلامی ایران. این بشارت رو خدمت تمام عزیزان من بدم که ابتلای به این بیماری نباید مانع این باشه که خانواده سالمی تشکیل بشه و فرزندان سالمی به دنیا بیان. سه حالت وجود داره. یکی این که هر دو فرد مبتلا باشن، که در این صورت حاملگی انجام میشه، در سه ماه اول داروها شروع میشه دادن و نوزاد سالم به دنیا میاد. یعنی میشود نوزاد سالم از پدر و مادر مبتلا ما داشته باشیم. این مورد اول. تحت دارو درمان قرار میگیره مادر در طول دوران بارداریش و نوزاد سالم بده. یه مورد هستش که ممکنه پدر سالم باشه، مادر مبتلا باشه. در این صورت باز هم مشکلی نیست. اسپرم از پدر گرفته میشه، نطفه از پدر گرفته میشه، تزریق میشه به تخمک مادر. باز دوباره مادر تحت دارو درمانی قرار میگیره، درمانهای پیشگیری، رژیمهای درمانی خاص و نوزاد سالم به دنیا میاد. مورد سوم که مقدار سخت هست این است که پدر مبتلا باشد ولی مادر سالم باشد. در این حالت ما در واقع با دو مسئله مبتلا هستیم. یکی این که چجوری پیشگیری بکنیم مادر مبتلا نشه، چون مادر سالمه دیگه، و بعد اینکه نوزاد سالم به دنیا بیاد. در این حالت یک کار تحقیقاتی در حال اجراست. نطفه از بدن مرد خارج میشه، به صورتی که حاوی ویروس نباشه. این کار بسیار بسیار مشکل و ظریفه و اون نطفه وارد تخمک میشه و حاملگی اتفاق میفته و بعد نوزاد به دنیا میاد. البته در طول این دوره تستای خاصی واسه انجام بشه. بنابراین توصیه من به زوجینی که در هر کدوم از این سه تا دسته قرار میگیره این هستش که قبل از اینکه بخوام باردار بشن و برای برنامه‌ریزی حتما مشاوره بکنن، مشاوره های قبل از حاملگی، و بعدم در دوران بارداری حتما تحت نظارت باشن، و بعد از اینم که نوزاد به دنیا اومد تا 18 ماه هم لازم هستش که از نزدیک تحت مراقبت باشه بچه و همینطور زوج. حالا برای اینکه یک زوجی در هر کدوم از این گروه ها هستن بخوان حاملگی سالم رو تجربه بکنن و نوزاد سالم به دنیا بیاد، باید حتما مراجعه بکنن به مراکز مشاوره رفتاری، به آزمایشگاه خاصی که اونها معرفی میکنن، و این دوره در واقع بارداری بایستی به دقت تحت مراقبت مراقبین بهداشتی انجام بشه تا بتونن مثل همه یک نوزاد سالم و چراغ روشنی بخش خانواده داشته باشه.
من به همراه همسرم رفتیم جواب آزمایشی گرفتیم، در کنار همدیگه بودیم. وقتی که متوجه شدم خیلی حالم بد شد. به تبع برای همه توی همچین موقعیتی قرار بگیرن مطمئنن کمتر آدمی هست که بتونه خودش رو کنترل کنه. خیلی حالم بد شد، فکر کردم برم بچه‌مو سخت کنم. دوباره شوهرم میگفت این گناه داره، بچه حق زندگی داره، نمیتونیم این کارو کنیم. و در نهایت سه روز طول کشید تا من به خودم اومدم، گفتم که این یه مبارزه است و من باید موفق بشم. تصمیم گرفتم که با این ویروس بجنگم و نذارم که اون به من غلبه کنه، من بهش غلبه کنم. و خدا رو شکر می‌کنم که توی این مبارزه خیلی بهم کمک کرد و الحمدلله مراعات کردم و بچم سالم بود و اینکه مشکلی برام پیش نیومد.
می‌خوام بدونم که شما استرسش نگران داشتین، بعد چی شد که تصمیم گرفتین که فرزند دوم به دنیا بیارین؟
من زمانی که بچم به دنیا اومد و متوجه شده بودم که مبتلا هستم، وقتی که بچم دیگه سالم بود خدا رو شکر از طریق بیمارستان امام خمینی شروع کردم به ارتباط برقرار کردن و توی اونجا رفتم آموزش گرفتم، اطلاعاتم رو زیاد کردم، سعی کردم در مورد این بیماری اطلاعاتم رو زیاد کنم. گفتم خب این یه مسئله‌ای که دیگه همراه من قراره تا آخر عمرم، هر چند سال که خدا بخواد من زنده باشم همراه من هستش، پس ترجیح دادم که آگاهی مو ببرم بالا. بعد از اون مدت 6 سال گذشت، مثل روز برام روشن بود که هیچ اتفاقی نمیفته، ولی انگار یه ترسی داشتم، همش از این میترسیدم نکنه این دفعه این اتفاق پیش نیاد. پسر اولام که سالمه، گفتم که نکنه خب حالا این اتفاق برای این دومیه نیفته، یه وقت خدای نکرده این مبتلا باشه. خیلی ترس داشتم، ولی بعد که با دکتر صحبت کردیم ایشون به ما راهنمایی دادن، گفتن که چرا میترسید، مگه شما پسر اولتون سالم نیست؟ همون کارهایی که برای اون انجام دادیم برای اینم انجام میدید. و در نهایت نتیجه گرفتیم که آره همون کارا رو انجام بدیم و مراعات کنیم. دیگه مراقبت کردیم و الحمدلله الان 5 سالشه و سالمم هست. الحمدلله هر دو تایشون هم سالم. هر مادری که 1% احتمال میده که ممکنه این ویروس تو بدنش باشه، یا اصلا حتی نه، هیچ شکی هم نداره، ولی وقتی تصمیم میگیرن برای باردار شدن امیدوارم که این آزمایش رو بدن تا با خیال راحت یه بچه سالمی به دنیا بیارن و بدونن که با HIV هم میتونن بچه سالمی به دنیا بیارن. حتی نمونهش خودم هستم، دو تا پسر سالم به دنیا آوردم، حالا با کمک‌های خیر که بهم کمک کردن، مشورت کردم با ایشون و مراعات کردم و الحمدلله بچه‌هام سالم است. از خدا میخوام که یه روزی برسه توی دنیا که هیچ مادری HIV رو به فرزندش انتقال نده.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا با شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا این که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برای تان به ارمغان می آورد تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر على ما هدانا وله الشكر على ما اولانا. الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر على ما هدانا وله الشكر على ما اولانا.
تا قبول هموطنان عزیز و ارجمند، عید فطر رو به شما تبریک عرض میکنیم. نماز عید فطر فردا به امامت مقام معظم رهبری در مصلای امام خمینی تهران از حدود ساعت 7 صبح اقامه خواهد شد.
ولله الحمد. الله اکبر على ما هدانا وله الشكر على ما اولانا. الله اکبر. الله اکبر. لا اله الا الله والله اکبر.
طبیعت با بهار تراوت می‌یابد و معنویت با بهار رمضان اوج می‌گیرد. عید فطر یکی از اعیاد مهم مسلمانان است. مسلمانان عزیزی که یک ماه به بندگی و طاعات خدای متعال دل سپردند تا دلهایشان بهاری شود. مبارک باد این عید بر همه عاشقان صبح.
لا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر على ما هدانا وله الشكر على ما اولانا. الله اکبر. لا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر.
شنوندگان عزیز، از طرف همه همکاران ارجمندم در رادیو سلامت عید سعید فطر رو به شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. الهی که خداوند متعال از همگان پذیرفته باشه یک ماه بندگی و طاعت خالصانه رو. یک بار دیگه عرض میکنم که نماز عید فطر فردا به امامت مقام معظم رهبری در مصلای امام خمینی تهران از حدود ساعت 7 صبح برگزار خواهد شد. یک ماه جان را در آزمون بندگی محک زدیم، به مصاف با هوای نفس و وسوسه های شیطان رفتیم تا از دام های دنیوی رها شویم. یک ماه تن و جان را در بهاری ترین فصل در سایه بندگی و پرهیز پربار کردیم و امروز در عیدی مبارک باید زکاتی بپردازیم، زکات عشق، و به شکرانه به بار نشستن جان و سلامت تن دستی بگیریم و باری از دوش برداریم. عشق در این بارگاه چه زیبا می سازد. شنوندگان گرامی، همراهان خوب رادیو سلامت، عید شما مبارک باشه. در ادامه برنامه‌های رادیو سلامت پس از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه باشید با بازپخش کارگاهی برای زندگی.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیام بردم اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
زندگی را بازگشتی نیست،
زندگی را تمرینی نیست.
ما اینجا
با هم
بدور از دغدغه ها و پیچیدگی های روزمره،
بی هیچ قضاوت و ترسی، بدور از بازی ها و هیاهو و روزمرگی،
از زندگی میگوییم، از خودمان، از بودنمان.
اینجا نه استراب است نه تردید،
اینجا امنیت است و پذیرش،
اینجا کارگاهی است برای زندگی.
درود و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، هم میهنان ارجمندمون در هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوند. برنامه‌ای که داره تقدیم حضورتون میشه برنامه کارگاهی برای زندگی هست با موضوع اختلالات شخصیت از رادیو سلامت. سپاسگزار میشیم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. این برنامه به تهیه کنندگی خانم میترا زیایی تقدیم حضورتون میشه و به صدا برداری سرکار خانم مریم نظری. من دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده هم، اجرا و کارشناسی این برنامه رو به عهده دارم. همینطور دوستان بسیار عزیز و ارجمندی در کنار من در استودیو حاضر هستند که با همکاری این بزرگواران برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. برنامه‌ای با موضوع اختلالات شخصیت. یه سلام به دوستان حاضر در استودیو و سلام این عزیزان به شما. سلام بچه‌ها.
سلام.
وقتتون بخیر.
همچنین.
انشالله که شما هم سالم و شاد و تندرست و پر ثروت و پر از عشق باشید.
متقابلا.
ممنونم از آرزوی خوبتون. خب شنوندگان عزیز، صدای دوستان عزیز من رو شنیدید. این عزیزان کنار من خواهند بود و با شما و با من گفتگو خواهند کرد و با هم راجع به اختلالات صحبت میکنیم. اختلالات شخصیت گروهی از بیماران روانی یا گروهی از بیماری های روانی هستند. هر دوتا اطلاق رو میشه گفت. ویژگی این اختلالات ایناست: یک، نسبت به بیماری خودشون خودآگاهی ندارن، اصلا قبول ندارن که من مریضم. من؟ کی میگه من عصبانیم؟ بابا به خدا آرومتر از من شما تو دنیا نمیبینی. اگه کسی پا رو دم من نذاره، اگه کسی رو اعصاب من راه نره، مگه من اصلا حرفی میزنم؟ با همین تون صدا تختگاز تا آخر عمر داره میره، باورم نداره که من عصبیم. این میشه یکی از اختلالات، مثلا شاید اختلال شخصیت بوردرلاین. پس یکی از ویژگیشون اینه که نسبت به بیماری خودشون اینسایت و خودآگاهی ندارند. ویژگی دومشون اینه که آدمای معمولین، یعنی آدمای معمولی، بعضن حتی آدمای نسبتاً برجسته اجتماع ممکنه که حتی یه اختلال شخصیتی روانشناس باشه، اصلا یه رئیس بانک باشه، مثلا یه راننده تاکسی باشه، یه خانم خونه‌دار باشه، یا آدم های معمولی هن. و سوم این که نسبت به درمان به طور جد مقاومت دارن. اما یه ویژگی اصلی دارن، اون ویژگی اصلی اینه: رابطه ها رو خراب میکنن. هر جا شما احساس کردید رابطه خرابه، من در هر برنامه اینو، شنوندگان عزیز اگر که شنونده پراپا قرص برنامه کارگاهی برای زندگی بوده باشید، دیدید که من اینو تأکید میکنم، هم من میگم هم دوستان حاضر در استودیو، هر جا بوی بدی از یک رابطه میاد، هر جا یک رابطه ای رو به خرابی میره، هر جا توش عصبیت هست، بدبینی هست، استراب شدید هست، متوجه باشیم که یک اختلال شخصیت پاش وسط هست. خب تو این برنامه ما میخواییم راجع به یکی دیگه از اختلالات شخصیت و شاید حتی بیشتر صحبت بکنیم. هر چقدر که زمان برنامه به ما و شما اجازه بده، ما این اختلالات رو پی میگیریم. فقط یه مرور کوچولو تونتون با دوستان حاضر در استودیو بریم روی اختلالاتی که تا حالا با هم دیگه مرور کردیم. اختلالات خودشون چند مدلن بچه ها؟
14
تا. تو چند تا پوشه جا میشن؟
4.
تو 4 تا. پوشه اول من بگم: پارانوید، اسکیزوید و اسکیزوتایپال. اینا رو حرف زدیم. پوشه دوم رو هم برنامه قبل بستیم رفت که 4 تا تیپ بود. تیپ شما بگید: 1 هیستریونیک،
پارانوید
تو کلاستر ای بود،
مرزی
یا همون بوردرلاین، آنتی سوشال یا ضد اجتماعی، و خودشیفته یا نارسیسیستیک. اینا رو پرونده‌هاشون رو بستیم، گذاشتیم کنار. یه 3 تا، یه 4 تا، 7 تا تیپ و تکلیفش رو روشن کردیم، فایلشون رو بستیم، گذاشتیم کنار. یادآوری میکنم این برنامه برای آگاهی و به ویژه خودآگاهیه. یعنی هر کی گوش میده خودش گوش بده برای خودش. نرید به خانوادتون برچسب بچسبونید: خانم بیا اینجا ببین این رادیو گفت تو مریضی، آقا بیا اینجا این رادیو گفت تو مریضی. نه، این داستان، یا یه همسایه داریم مریضه، یا نمیدونم فامیل داریم بیمار روانیه، همچی داستانایی نداریم. ما قراره به خودآگاهی برسیم و در کنار این خودآگاهی مراقبت از خود. مراقبت از چی؟ از اینکه به دام افراد دارای اختلال نیفتیم. یه آمار جالب: از هر 5 ایرانی 1 نفر به اندازه اختلال دچار این اختلالات هست. حالا چرا گفتم به اندازه اختلال؟ برای اینکه افراد میتونن نشانه هایی از یک تیپ رو داشته باشن، مختل نباشن. مثلا اگر من 30% از ویژگی های تایپ OCPD رو داشته باشم، یعنی تیپ وسواسی، من که اختلال وسواس ندارم، من یه رگاهایی دارم. یا مثلا اگر که حدود 50% از ویژگی های یک تایپ رو دارم، به من میگن تو این تیپی، نمیگن اختلال داری. ممکنه یه خانومی شخصیت نمایشی باشه، بهش بگیم که تو تیپت هیستریونیکه، حالا کی میگیم مختل اختلال داری؟ وقتی 60% به بالا از اون ویژگی‌ها رو داشته باشه. و دلیل دیگر این که دیسفانکشنال باشه، یعنی اختلال عملکردی باشه، در عملکرد روز 24 ساعت فرد اختلال ایجاد کنه. یه آدمی که یه کمی استراب داره، خب استراب داره دیگه، استراب بده بچه ها؟
در حد معمولش همه
در حد معمولش همه باید داشته باشه، اصلا لازمه. اگه من استراب نداشته باشم که صبح پا نمیشم برم سر کارم، که اصلا بیدار نمیشم. استراب نداشته باشم مراقبت نمیکنم، ماشین میاد میزنه به هم. اما حالا کی دیسفانکشنال میشه؟ از شدت استراب شب ساعت 11 میرم تو رخت خواب تا 2:30 شب خوابم نمیبره، دلشوره دارم، یا صبح با یه دلشوره عجیبی بیدار میشم جوری که به کارم نمیرسم. خب پس مرزش اینه که اون رفتار دیسفانکشنال بشود یا اختلال عمل کردی بشود، اون وقت ما میتونیم بگیم اختلال. حدود یک نفر از هر 5 ایرانی دارای اختلاله. چرا اینو تاکید میکنم؟ قرار شد ما از خودمون مراقبت کنیم، اول خودمونو بشناسیم، اگه اختلال داریم درمان بکنیم، اگرم که دیگران دارن مراقبت کنیم که به دامشون نیفتیم. 7 اختلال رو بررسی کردیم. اختلال بعدی رو باید از کلاستر C انتخاب کنیم. ویژگی مشترک افراد کلاستر C استرابی بودنشونه. یعنی آدمایی که ما به این دلیل اینا رو گذاشیم تو این پوشه، 3 تا هم هستن: اویدنت، دیپندنت و OCPD. به زبان فارسی اجتنابی، وابسته و وسواسی. اینا چون همشون استراب دارن گذاشتیمشون تو پوشه C. میخوایم بریم یه دونه از اینا رو از پوشه در بیاریم، با هم دیگه ارزیابیش بکنیم، ویژگیاشو بگیم، اگه راه درمانی هم داره راجبش حرف بزنیم و بذاریم سر جاش، بریم سراغ تیپ بعدی. اما قبل از اون یه فرصت کوتاه، هم ما اینجا تو استودیو میمونیم، هم شنوندگان عزیز پای موج 102 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. یه خورده فکر کردید احتمالاً شنوندگان عزیز، شاید، حالا هم نه. عرض ادب هم دارم خدمت کسانی که تازه به جمع ما پیوستند، اومدن توی کارگاهی برای زندگی با عنوان اختلالات شخصیت، قرار شد بریم سراغ کلاستر C، شخصیت‌های استرابی. حالا که می‌خوایم پوشه C یا کلاستر C رو بررسی بکنیم، احتمالاً بسیاری از شنوندگان عزیزمون ممکنه که بگن که آها، این که خودمم. یکیش اینه که این افراد خب کم نیستن، استرابی ها تعدادشون به نسبه زیادن. دوم این که استرابی ها دوست دارن چیز یاد بگیرن و احتمال این که الان پای رادیو باشن خیلی زیاده. معمولا یه برنامه آموزشی رو افراد کلاستر B نمیشینن گوش بدن. اونا چیکار میکنن دوستان؟ پی تفریحن، همینطوره؟
بله
بله، درسته؟
بله.
کلاستر B رو باید تو پاساژ پیدا بکنیم. کلاستر C که سر کلاسه و سر کلاس آموزشیه. حتی اگر رادیو برنامه آموزشی داشته باشه ممکنه بگه ببین گوش بده، خوب گوش بده، داره تو رو میگه یا داره منو میگه، با دقتن، دقیقن. اصلا کلاستر C آدمای دقیق ترین به نسبه از سایرین. اولین تیپ از پوشه C یا کلاستر C، اجازه بدید تیپ اویدنت یا اجتنابی باشه. تا حالا با آدم‌هایی برخوردید که خیلی تشکر میکنن، خیلی عذرخواهی میکنن؟ بله برخوردید. خب چه جور ویژگی دارن؟ کی میتونه بهمون توضیح بده؟ بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و دوستان، میترا اردلان هستم.
خوش آمدید خانم اردلان به برنامه کارگاهی برای زندگی.
متشکرم.
من فکر میکنم که الان با توضیحاتی که شما دادید فکر میکنم خود من شاید از نوع آدمایی باشم که بابت هر کاری خیلی تشکر میکنم و قدردان اون طرف مقابل هستم.
بسیار عالی.
و اینکه شاید یکیش این باشه که شاید یک کوچولو آدم احساس خجالت همیشه داشته باشه.
آها، آفرین، خجالتی بودن.